ساعت 17 در ایران. پروانه وحید منش هستم همراهتان با این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی دولت از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست درباره موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی تشکیل جلسه دهد. مقام‌های امنیتی بریتانیا میگویند گروه حکومت اسلامی در حال طراحی حملاتی بزرگ علیه غرب است. و آمریکا از گروه طالبان خواست به گفتگوهای صلح افغانستان بپیوندد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه از دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد در اولین جلسه این شورا موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی بررسی و تصمیمی در این زمینه گرفته شود.
شایسته میدونم به جای تعاطی این مباحثات در فضای رسانه‌ای، خب این رو در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی اونجا طرح بشه. موضوعی هم هست که اونجا باید حل و فصل میشه. ما که نمیخوایم فقط پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. اگر قرار است یک تصمیم قاطعی گرفته بشود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود.
روز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری گفته بود شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مصوبه‌ای نداشته است، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با رد سخنان آقای روحانی اظهارات او را ناشی از مشغله زیاد رئیس جمهور توصیف کرد. آقای اژه‌ای روز دوشنبه گفت بر اساس مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای را دبیرخانه این شورا به همه رسانه‌ها اعلام می‌کند. او در این حال افزود حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم نبود، این دستور بر اساس اختیارات دادستان صادر شده و لازم الاجراست. آقای اژه‌ای بین سال‌های 88 تا 93 دادستان کل کشور بود. رئیس سازمان ضد تروریسم بریتانیا روز دوشنبه هشدار داد که گروه موسوم به حکومت اسلامی در حال برنامه ریزی حملاتی بزرگ و خارق‌العاده است. این مقام بریتانیا گفته است این حملات فقط اهداف نظامی بلکه شیوه زندگی غربی را هدف می‌گیرد. مارک رولی در این باره به خبرنگاران گفت پلیس هم اکنون درباره جزئیات چنین حملاتی اطلاع ندارد، اما باید برای هر گونه وضعیتی آماده باشد. این مقام ارشد امنیتی بریتانیا تاکید کرد که گروه حکومت اسلامی علاقمند به استفاده از شورشیان افراطگرای مستقر در سوریه برای انجام حملات است. گروه حکومت اسلامی در پاییز سال گذشته میلادی با حمله به چند نقطه در پاریس 130 نفر را به قتل رساند. آمریکا روز دوشنبه از گروه طالبان خواست پیش از بهار و برای جلوگیری از افزایش درگیری‌ها به گفتگوهای صلح بپیوندد. گروه طالبان روز 5 مارس گفته بود تا زمان خروج همه نیروهای خارجی بر سر میز گفتگو با دولت افغانستان نخواهد نشست. دو روز بعد مقام‌های دولت افغانستان این اظهارات را حرکات تاکتیکی طالبان خواندند و ابراز امیدواری کردند این گفتگوها آغاز شود. روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که طالبان با این گزینه روبروست که به جای مبارزه با هموطنان افغان خود و بی‌ثبات کردن کشورشان وارد صلح شوند و در نهایت بخش مشروعی از نظام سیاسی افغانستان شوند. آمریکا و چین در تلاش برای از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان بین دولت و طالبان در اسلام آباد پایتخت پاکستان هستند که باید در ماه جاری میلادی آغاز شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تلاش برای راضی کردن طرفین به شروع مذاکرات پیش از آغاز بهار به این دلیل است که در این فصل با بهبود وضعیت هوا میزان درگیری افزایش می‌یابد. روز سه‌شنبه کره جنوبی تحریم‌هایی را در رابطه با برنامه تسلیحاتی کره شمالی اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل 40 فرد و 30 سازمان می‌شود. تصمیم کره جنوبی در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام می شود. این قطعنامه به دلیل چهارمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه ژانویه حدود 2 ماه و آزمایش موشک‌های دوربرد در ماه گذشته صادر شده است. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده است که در اعتراض به رخدادهای اخیر پروژه مشترکی با روسیه برای انتقال زغال سنگ از بندری در کره شمالی به کره جنوبی متوقف کرده است. اسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندانشان مسیحی هستند؟ آیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب داده است؟ ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه دیدگاه‌ها توجه بفرمایید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندانشان مسیحی هستند؟ آیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب با طبیعت و جایگاه اجتماعی هر یک اعطا کرده است؟ یا آنگونه که برابری خواهان میگویند فقیهان سنتی تنها زمانی حق و منزلتی متناسب با اقتضای قرن حاضر را برای زنان به رسمیت شناختند که پیش از آن فعالان برابری خواه و زنان خواهان بهروزی آن حق و منزلت را در چارچوب مطالبه جمعی فراگیر کرده بودند؟ تلاش مسلمانان تجدید نظر طلب معروف به نواندیشان دینی تا چه حد به پیشبرد اهداف زنان برابری خواه کمک کرده و تا چه اندازه از خواست این گونه زنان فاصله داشته است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما همزمان با 8 مارس روز جهانی زن برابر با 18 اسفند با این پرسش ها از حسن یوسفی اشکوری دینپژوه در شهر بن آلمان و نسرین ستوده حقوقدان برابری خواه و وکیل دادگستری در تهران. آقای حسن یوسفی اشکوری، چون بحث درباره اسلام و زنان هست با شما آغاز کنیم. مبنای آموزه‌های دینی درباره نگاه اسلام به زنان آیاتی بود است مثل الرجال قوامون علی النساء که عموما تعبیر به برتر بودن حقوق و منزلت مردان در برابر زنان شده است. علاوه بر این احکام هم هستند که در بسیاری موارد ارث دختر یا دیه و شهادت زن رو نصف جنس مذکر میدونن یا اقدام دختران و زنان رو منوط به اجازه پدر، پدر بزرگ، برادر یا جنس مذکر خانواده می دونن. چگونه است که در اسلام عموماً پیامد تفاوت طبیعی بدن زن و مرد حتی در قرن 21 تسری پیدا کرده است به نابرابری حقوقی، منزلتی، اقتصادی و اجتماعی میان زن و مرد؟
دو مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی مسئله برابری انسانی در قرآن و یکی هم مسئله عدم برابری حقوقی در قرآن. قرآن رو اگر به لحاظ همین آیات و همین تفاسیر ظاهری و سوریش در نظر بگیریم، این هر دو آیات رو در قرآن می‌بینیم و به نظر میاد که با هم متناقضن. تا اونجایی که به برابری انسانی برمیگرده، به ذات انسان، آفرینش انسان، خلقت آدمیزاد برمیگرده، نه تنها هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم که مبنی بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد باشه، بلکه آیات متعدد و فراوانی داریم که دلالت میکنه بر برابری انسانی زن و مرد. اما در همون حال در قرآن اونجایی رو که به اصطلاح آیات الاحکام هست و به هر حال مسائل حقوقی در زمان پیامبر اسلام در مدینه مطرح بوده، در اونجا میبینیم که نابرابری حقوقی هست. البته فقط هم اختصاص به نابرابری جنسیتی بین زن و مرد نداره، نابرابری حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و کافر و امثال اینها هم وجود داره. این نابرابری حقوقی رو باید در بستر تاریخ و در زمینه‌ها و شرایط و مقتضیات زمان دانست، چون می‌دونیم که حقوق صورتبندی واقعیت‌های زمانه است. حقوق، حالا خانم ستودی که حقوقدانان بهتر میتونن توضیح بدن، حقوق یک امر ارزشی لزوماً نیست. البته هر نظام حقوقی در هر زمانی باید گامی برای برابری و عدالت باشه و اگر یک نظام حقوقی در زمان خودش این کار انجام داده باشه، البته میتواند نمره مثبت بگیرد، ولی در نظام حقوقی و در مقررات حقوقی هیچگاه و در هیچ زمانی ایدئال و آرمان عدالت در اونجا محقق نیست. عدالت هم در مفهوم و هم در مصادیقش نسبیه. نابرابری حقوقی و از جمله نابرابری جنسیتی در قرآن وجود داره، اما اینکه امروز در قرن 21 فرمودید که اینها تسری پیدا کرده، متاسفانه به این دلیل هست که فقهای ما، علمای ما از گذشته تا حال همچنان این آیات الاحکام رو مانند دیگر آیات می‌بینن و اینها رو فرازمانی فرامکانی تفسیر می‌کنن، واقعیت‌های زمان رو در نظر نمی‌گیرن، تاریخی به قرآن نگاه نمی‌کنن، در نتیجه در فهم این آیات دچار اشتباه میشن. یعنی آیاتی رو که قرار نبود جاودانه باشه، امروز به عنوان احکام جاودانه تفسیر میکنن.
سپاسگزارم آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، این نقد و نظر نواندیشان دینی نظیر آقای یوسفی اشکبری بیش از 5 دهه است که در ایران رواج داره. حتی میشه تا زمان مشروطه این تاریخ نگاه کردن نسبی و تاریخی به حقوق اسلام رو تعقیب کرد. تا چند اندازه این نوع نگاه بستر دینی، فرهنگی و ارزشی لازم رو برای برابری خواهانی نظیر شما فراهم کرده و تا چقدر هنوز فاصله داره از نقد و نظر مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد؟
هرچم که وقتی من متوجه شدم که جناب آقای یوسفی اشکبری با اندیشه های مترقی و روشنبینانه خودشون در برنامه شرکت میکنن، تصور میکردم کاملا ما نمیشه اصلا اختلاف نظری بین ما وجود داشته باشه. در این حال استقبال میکنم که باز یک بار دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه اینه که افراد و اقشار مختلف اجتماعی هر قشری واقعا بدون اولویت دفاع از حقوق خودش با خودشه و این شامل حال زنان هم میشه. در تحلیل متینی که ایشون از تفاوت برابری انسانی و برابری حقوقی ارائه دادن، من میخوام عرض کنم که ما وقتی از برابری انسانی صحبت میکنیم یه مابعدای خارجی و عینی داره. این مابعدای خارجی و عینی فوراً در قوانین خودش رو بروز میده و ظهور پیدا میکنه. هرگز نمیتونیم بگیم که ما شما رو از لحاظ انسانی در عالم انتزاعی و ذهنی برابر تلقی میکنیم، اما تمام اون چیزهایی که در دنیای عینی به وقوع می‌پیونده، بخش زیادی از اونها رو ما زن و مرد یا کودک و بزرگسال و غیره رو در شرایط نابرابر قرار بدیم. این اون چیزیه که امروزه زنان در جامعه بشری اونو نمی‌پذیرن و البته ما در ایران با یه مشکل و چالش بزرگی هم مواجه هستیم، در حالی که قانونگذاران ما مدعی هستند که بر اساس شریعت اسلام این قوانین رو برای ما وضع کردن که در بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز هست، اما ما حق ورود به مباحث شریعت رو نداریم. دلیلش هم اینه که تنها بحثی رو که اون اشخاص تخصصی تلقی میکنم بحث مربوط به شریعت هست. هرچند من میدونم جناب آقای یوسفی با این نظر موافق نیستم، ولی مشکلی رو که ما در ایران باهاش مواجهیم دارم اشاره میکنم. و در حالی که ما با زیربنای فکری که منجر به چنین تبعیضی در جامعه ما میشه ممنوع از ورود به اون هستیم، اما همینطور بنایی بر روی این طرز فکر داره ساخته میشه که اون بنا برای ما قابل سکونت نیست. پس وقتی از برابری انسانی سخن میگیم حتما باید حقوقی رو و مابعدهای خارجیش رو تعیین بکنیم. ثانیاً هرگز ما حقوق رو جدا از مسئولیت تلقی نمی کنیم. در تمام مواردی که از مسئولیت زنان و دختران سخن گفته میشه، نه تنها برای اونها مسئولیت فرض میشه، حتی در بسیاری از موارد مسئولیت اونها بیشتر هم تصور میشه. نمونه خیلی بارزش برای سن مسئولیت کیفری هست که دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی سن مسئولیت کیفری میرسن.
خیلی ممنون که مورد و مصداق دادین. حالا بذارین از آقای یوسفی اشکبری سوال بعدی ما مطرح کنم. به گفته جامعه شناسان و مورخان غربی، حقوقی که اسلام برای زنان در زمان حیات پیامبر اسلام مثلا در زمینه مالکیت، ارث و حضانت به رسمیت شناخته بوده است، بسیار پیشرفته تر است به باور اینها از حقوقی که مسیحیت تا همین 1.5 قرن پیش برای زنان مسیحی روا دانسته بوده است. در این 150 سال چه رخ داده آقای یوسفی اشکبری که کشورهای با اکثریت مسیحی در زمینه بهبود حقوق و منزلت زنان به باور برابری خواهان به سرعت گوی سبقت رو از کشورهای مسلمان نشین رو بودند؟
بله، اولی اشاره بکنم به اون موضوع گذشته من که مورد اشاره خانم ستوده هم بود. ببینید، من وقتی گفتم برابری انسانی اشاره داشتم به یک اختلاف تاریخی و اونم این است که شما از حداقل 3-4 سال پیش تا الان نگاه کنید، دو تا نظر همواره وجود داشته. یه دوره نظر غالب این بوده که اصلا زن و مرد در آفرینش، یعنی در ماهیت انسانیشون با هم متمایزن. اصلا ادعی میگفتن که زن اصلا انسان آفریده نشده. حتی در همین دوران قاجار هم کسی مثل نمیدونم آجمولادی سبزواری و جلوتر از اون فیلسوفی مانند مولا صدرا چنین نظری داشتن. میگفتن که زن اساسا خداوند او رو به شکل بشر، به شکل انسان درآورده که مطلوب مرد واقع بشود، بعد نمیدونم آمیزش صورت بگیرد، بعد تولید مه صورت بگیرد. فلسفه وجود زن رو اینجوری میدانستن. به همین دلیل من اشاره کردم که مسئله آفرینش زن و مرد در قرآن برابر هست و هیچ تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. اما اینکه انسانیت انسان چه مرد و چه زن باید